بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. عبادة النفس که به دست خود انسان تحقق پیدا میکنه، طبق آیات و روایات در رده اعظم عبادات، و اون هم عبارت از اینه که نفس در دو مرحله مورد توجه قرار بگیره. یکی مرحله پیراستگیه، یعنی شستشوی او از رذایل و آلودگی های اخلاقی، و یکی هم آراستگیه که با فهم موارد حسنات اخلاقی و معرفت به حسنات اخلاقی انسان وارد تمرین بشه و قسمت به قسمت از این حسنات رو تحقق بده تا جایی که پای حسنات اخلاقی در وجود انسان ثابت بشه. نکته عجیبی که ما میتونیم از اعبدوا ربکم الذی خلقکم استفاده بکنیم اینه که خود تحقق اعبدوا، یعنی اونی که وارد گردونه عبادت حق میشه، همین عبادتش متکیه به یکی از زیباترین حسنات اخلاقی و پیراستگی از یکی از رذایل سنگین اخلاقیه. کی اعبدوا رو عمل میکنه؟ انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. شما در سوره مبارکه بقره این آیه رو در باب نماز و در باب استقامت، یا به تعبیر بعضی از مفسرین در باب روزه میبینید. نمیدونم شمارش رو، اوائل سوره بقره است. و اینها لکبیرتون، یعنی اونی که متکبره اجرای فرمان خدا خیلی براش سنگینه، خیلی براش سخته و نمیکنه این کارو الا علل خاشعین. خشوع بنابر فرموده خواجه نصیرالدین طوسی یعنی تواضع باطنی، تواضع قلبی، ضد همون استکباری که در ابلیس ظهور کرد. ابا و استکبر و کان من الکافرین. اما اونی که در اجرای فرمانهای خدا اهل ابا و استکبار نیست، خب معلوم میشه دارای حسنه اخلاقی خشوعه و آدم با انصافیه، آدم خردمندیه. در برابر پروردگار به فرموده امیرالمؤمنین قد علم نمی کنه. من عبدا صفحته للحق حلک، اوائل نهج البلاغه است، اونی که سینه در مقابل پروردگار سپر بکنه محکوم مغلوب از بین رفتنیه. حتی خشوع یه عده‌ای انقدر پرمایه است که از انبیاء خدا طلب معجزه نکردن، به خاطر خردورزیشون اومدن حرفای پیغمبران رو شنیدن و فکر کردن و دیدن حق، قبول کردن. یکی از اونا اسعد ابن زراره است که اهل مدینه بود، در جنگی که بین اوس و خزرج بود 100 سال این جنگ نوشتن طول کشیده بود، برای کمک گرفتن از دوستان مکه‌ایش اومد مکه و اومد منزل یکی از دوستانش، دوستان مشرکش و بت‌پرستش، بهش گفت به ما کمک انسانی و مالی بده. گفت ما نمیتونیم به شما کمک بدیم، خودمون الان گرفتاریم و سختم گرفتاریم، یه نفر بین ما اومده میگه من پیغمبر خدام، مطالبی رو هم میخونه، میگه اینا قرآنه، اوضاع مکه به هم پیچیده، ما مشکل خودمونو بتونیم حل بکنیم دیگه به جناب عالی و قبیلت نمیرسیم. گمانه ای نداره، من فردا سری بر میگردم مدینه، اما یه زیارت مسجد الحرام میرم. صبح 2 تا پنبه آورد کرد تو گوش اسعد ابن زراره، گو الان میری مسجد الحرام به این آقا برخورد میکنی، این زبان ساحرانه ای داره، ممکنه اونایی رو که میگه قرآنه برات بخونه و تو جذبش بشی. این قانون شورای حکومتی مکه است که هر مسافری باید 2 تا پنبه تو گوشش بذارن بعد بره مسجد الحرام. حالا ببینید خرد چقدر کمک میده، عقل، فکر چقدر کمک میده. میاد دور خانه شروع میکنه به طواف کردن، در هجر اسماعیل پیغمبر رو میبینه و بالاخره آدم قدرت تشخیص داره، قیافه رو میبینه، نگاه رو میبینه، دیدش که این یه جهانه که در این گوشه نشسته. بعدم گفت اگه بنا بود گوش ما بسته باشه، خب بسته درستش میکردن، برای چشم پلک گذاشتن که شباب ببندیم، ولی برای گوش دری نذاشتن که ببندیم. اصلا این پنبه گذاری کار غلطیه، پنبه ها رو در آورد و اومد محضر پیغمبر اسلام، به رسم جاهلیت گفت انعم صباحا، صبح عادی به خیر. پیغمبر با یه دنیا محبت فرمودن اما تو دین من در برخورد به جای صبح خیر سلام قرار داده شده. حالا پیغمبر سلام کردن یا او سلام کرد، بعد یک کلمه فقط پرسید چی میگی؟ رسول خدا آیه 151، 152، 153 سوره مبارکه انعام رو آرام به صورت ترتیل، اونم عرب بود میفهمید، خوندن که در این آیات در حقیقت قانون اساسی اسلام گنجانده شده. 9 قانون در این آیات، همین که شنید دیگه نگو برای این که قبولت بکنم پیغمبری بیا ماه و نصف کن و درخت رو بگو بیا جلو، آب دهن تو چای خوش بنداز پر بشه تا من اطمینان پیدا کنم تو پیغمبری. خب حرفا نشون میده که وجود مقدس اون معلم دلسوزه، برای نجات اومده، برای دستگیری اومده. عرض کرد دین تو به من عرضه کن، مسلمان شد و بعدم به پیغمبر گفت من علاقه مندم که این دین رو در مدینه تبلیغ بکنم، اما الان هیچیشو که بلد نیستم غیر این دو سه تا آیهی که برام خوندی. اگه ممکنه یه عارف به دین رو با من بفرست مدینه، ما اونجا پذیرایی میکنیم ازش این دین رو تبلیغ بکنه. حضرت مصعب ابن عمیر رو که یه جوان 18 ساله ای بود و اون مقداری که از قرآن نازل شده بود این جوان 18 ساله بهش آگاه بود، زبان خوبی هم داشت، پدر و مادرش هم در بت پرستی عجیب مصر بودن و تا آخرم مسلمون نشدن، تک پسرم بود. پیغمبر به او فرمودن با اسعد برو مدینه. عرض کرد میرم، که البته بعد هجرت پیغمبر عموش اومد مدینه گفت آقا پدر مادر این بچه همیه پسر رو دارن، من اومدم ببرمش. خیلی جالبه خداوند به بندگان واقعیش چقدر ارزش میده که حضرت فرمودن من امر مصعب رو به پروردگار واگذار میکنم، خداوند اجازه بده بریش تو برو، اجازه نده که خوب نمیتونی ببریش، که نقل میکنن جبرئیل به محضر پیغمبر عرضه داشت، خدا میفرماید مصعب از من اختاره الله بر نگرد مکه. 28 سالشم بود در جنگ احد شهید شد، ولی انصافا اسلام مردم مدینه کار این جوان بود. شب و روزشو گذاشت برای تبلیغ و هیچی هم از مردم قبول نکرد. روزی 4-5 ساعت میرفت تو باغا آب کشی میکرد از چاها برای آب دادن درختا، به مختصر مزدی میگرفت با همونا زندگی میکرد. که یه متنی هم پیغمبر اکرم دربارش دارن، حالا تو کتابای رجال یا تو تاریخ اسلام یا تو اوضاع مدینه میتونید اون متن رو ببینید که آخر اون متن پیغمبر میفرمد هازار رجلون قد نور الله قلبه بل ایمان، که معنی این جمله اینه که این در اوج یقینه. حالا اسعد ببینید یه آدم خردمندی بود، آقا حرفتون چیه؟ پیغمبرم متن قرآن رو در اختیارش گذاشت قبول کرد، خوبم قبول کرد. یا سلمان که من مفصل شرح حالشو در جلد دوم شرح صحیفه اوبردم، البته در صحیفه 7 جلدی، الان تبدیل به 15 جلد شده، احتمالاً 2-3 ماه دیگه خدا بخواد از چاپ در میاد. از بعد به تولدشو نوشتم تا زمانی که از دنیا رفته. این انسان برای یافتن حقیقت خدا میدونه چقدر زجر کشید، حتی از دست پدرش. چه مدتی در زیر زمین خونش حبس بود، زنجیر به پا و گردنش بود، برای اینکه میگفت مسائل اوستا که کتاب زردوشته و حرفای معبدان منو قانع نمی کنه، من نمی خوام این دینو. و بعد زردشتی بودنش اومد مسیحی شد، از ایران، حالا از اصفهان یا از فارس حرکت میکنه، میاد در منطقه بصرای دمشق، اونجا با یه کشیشی آشنا میشه و بهش میگه من دنبال دینی که آرامش و اطمینان باطنی به من بده میگردم. اونم بهش میگه هیچ دینی به تو این آرامش رو نمیده مگر اسلامی که پیغمبر آخر الزمان بیاره. اونم من خبر ندارم ایشون منطقه ولادت و بعثتش در صحرای عرب، در جزیره العرب، اون وقت نمیگفتن عربستان. ای دلت میخواد برو، حالا اگه اومده که میبینیش نیامده صبر کن بیاد، اگر نیامد به عمر تو کفاف نداد که دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره. پا میشه میاد مدینه، پیغمبر رو میبینه، هیچ معجزه‌ای هم از پیغمبر نخواست. خود فرهنگ آقا بهترین معجزه است. به خدا یا آدم دانشمند عالم با انصاف در مقابل این دین، روایات این دین از پیغمبر و اهل بیت اصلا ماتش میبره که این فرهنگ تمام زوایای وجود انسان رو مورد توجه قرار داده، هیچ چیزی فروگذار نشده، همه چی گفته شده، چه در امور مادی چه در امور معنوی. اما در یه مدتی کم چیکار کرد که پیغمبر فرمود از سلمان و منا اهل البیت؟ چه کرد واقعا؟ یا مرحوم فخر الاسلام حاج میرزا صادق که کشیش درس خونده قویی بوده در ارومیه و یه مدتی که از کشیش بودنش میگذره واقعا میبینه قانع نی. البته عمق آیات و روایات آدم رو قانع میکنه، بیشتر مردم اسلامشون اسلام ظاهریه و منهم من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیرون، اگه پای پول حسابی در کار بیاد اطمئن به، و این اصابت و شرون انقلب علی وجهه، اما اگر مشکلاتی در زندگی پیش بیاد، یا آخوندی واقعا آدم باسواد، کفایه رو مثل آب خوردن درس میداد. البته سالهاست حوزه رو رها کرده و رفته، به وقتی به عنوان اینکه آدم دانشمندیه در اون شهری که زندگی میکنه، من رفتم دیدنش، دیدم بر اثر مشکلات که بیشتر مشکلاتم معمولا مادیه، یه سرخوردگی عجیبی پیدا کرده. همین من نشستم بهش گفتم حالتون چطوره؟ و به جای اینکه ما 25 سال رفتیم ضرب و ضربا خوندیم و استصحاب خوندیم و براءت خوندیم و ظن و یقین خوندیم و کفایه رو زیر و رو کردیم و خارج رو زیر و رو کردیم، اگه یه فوتبالیست شده بودیم الان انگلیس 40 میلیون پوند ما رو میخرید، فرانسه ما رو میخرید، اینم شد کار تو این دنیا. ببینید خدا نیاره برای انسان که از خدا به خاطر 4 تا مشکلی که وعده داده در قیامت به نیکوترین وجه جبران میکنم، انسان تن به شکست بده. این کشیش که واقعا وضع خوبی هم داشته، این میاد پیش یک کشیش 100 ساله که مقام فوقش بود، که من شرح حال ایشون رو هم باز در همین شرح صحیفه اووردم. البته من احوالات ایشون رو طلبی که بودم از صاحب شبهای پیشاور مشافهتن شنیده بودم، چون باهاش محشور بود، رفت آمد خانوادگی داشت، قبرشم کنار قبر شیخ صدوق، خیلی ازش تعریف میکرد. به اون استاد اساتید میگه آرامش ندارم. یک کلیتی رو بهش میده، میگه من اولین بار دارم این کار رو میکنم، پاش برو تو این پستوی خونه من، قفل این صندوق رو باز کن، یک کتابی هست تورات و انجیل قبل از بعثت پیغمبر، که نمیدونم اون چی شده، مال قبل از بعثت، اونو ورده بیار. آیات مربوط به پیغمبر اسلامو نشونش میده، میگه آرامش میخوایی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم الامن. اگه آدم به حقیقت قبول بکنه، انبیا و ائمه طاهرین در دریایی از بلاها غوطه‌ور بودن و آرامش داشتن، چون میدونستن مسافرن و همه این مشکلات هم جنبه آزمایش داره، که اگه آدم درست برخورد بکنه به مقامات عالیه انسانی میرسه. در آرامش بودن کاملا، اولیاء خدا هم همینطور. به استاد اساتید میگه خود چرا خودت نیومدی قبول بکنی؟ والا من جونم میترسم، آدم ضعیفیم، اما تو اگه دلت میخواد راه اینه. که اون زمان عالم اول ارومیه یه شخصیتی بوده به نام حاج میرزا حسن، که من بیشتر از این خبر ندارم، میگم به یه واسطه شنیدم. میاد پیش ایشون و شیعه میشه و درس طلبگی میخونه و معممم میشه بعد از کشیشیش و میاد تهران و این 6 جلد کتاب بسیار قوی انیس الاعلام رو مینویسه، که یکی از دوستان من هر 6 جلدشو کل مخارجشو داد چاپ کردم. حالا از این موارد من زیاد دارم. اونی که خیلی مهمه اینه که این اعبدویی که خدا در این آیه فرموده ایها الناس اعبدو، اگر حسنات اخلاقی ولو قبل از ایمان، چون ممکنه قبل از ایمان یه بخشی از حسنات اخلاقی در آدم باشه. شما جلد 69 بهار رو ببینید، خیلی وقت پیش من دیدم، حالا صفحش رو یادم نی، ولی تو جلد 69 که یه ده اسیر کافر رو در یه جنگی اووردن مدینه، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود اینا رو گردن بزن، چون حاضر نشدن جزیه بدن، حاضر نشدن مسلمون بشن، حاضر نشدن کاری رو انجام بدن. 2-3 جورم این روایت نقل شده. امام صادق می فرماید وقتی که داشتن گردن می زدن، جبرئیل در جا به پیغمبر نازل شد و آقا این جوان رو گردن نزنید، که پیغمبر فرمودن از خودت میگی گردن نزنم یا من الله؟ گونه آقا من الله، من از خودم نمیگم. علتش هم اینه که خدا میفرماید در این جوان 5 خصلت اخلاقی وجود داره. حالا ظرف پاک نی، مظروفش که پاکه، باید به این آدم بها داد، احترام کرد، که 5 خصلت رو شمرد اگه من یادم باشه: الغیرت و شدیده علا حرمه. چون وقتی معاف شد از کشته شدن به پیغمبر گفت برای چی منو نکشتی؟ فرمود خدا نذاشت. گفت چرا خدا نذاشت؟ هم فرمود خدا به من گفت 5 خصلت در تو، حیف تو کشته بشی. گفت خصلت ها چیه؟ یکیش اینه: الغیرت و شدیدت و علا حرمک، که تو کشور ما داره کم میشه. اول انقلاب تنورش داغ شد، اما داغ نگرش نداشتن، تا حالا به اینجا کشیده که حتی قوم رو هم به شدت داره تحت تأثیر قرار میده. قوم الحمدلله هم فروشنده زن تو فروشگاه های عمومی هست، بغل دوتا جوان دوتا مرد، راننده زن خدا رو شکر داره فراوون میشه، بعد حجاب داره فراوون میشه، کم کم به بی‌حجابی هم در آینده نزدیک خواهیم رسید، چون تو جاده ها شروع شده. حالا عید که بر میگردید به خانواده هاتون میبینید تو ماشینا بیشتر زن و دختر و روسری ها رو ورداشتن و بی‌حجاب کاملا. کسی هم در فکر نی، کسی هم دلش نمیسوزه، حتی برای شهر قم، حداقل شهر قم مثل مدینه و مکه نگهداری میشد، خوب بود که ما از عمریام این مطلب رو یاد نگرفتیم که شهرهای مذهبی بمونه. مشهد و میبینید که فساد درش اوج داره. الغیرت و شدیدت و علا حرمک و سخا و شجاعه و حسن الخلق، اینا یکی دیگه شو حالا یادم نی، از اوصاف توه. گو آقا منو مسلمون کن. ببینید همین حسنات اخلاقی یکی رو نجات داده از جهنم. گو منو مسلمون کن. مسلمون شد. گو حالا یه تقاضام هم جواب بده. جوان فرمود چیه تقاضا؟ گوه اگه جنگی بعد اتفاق افتاد من در رکابت باشم، دعا کن خدا شهادت در راهشو نصیب من کنه، که امام صادق می‌فرماید در جنگ بعدم شرکت کرد و شهید شد. همین حسنات اخلاقی. چی در فخر الاسلام بوده که با کشیش بودن دینو قبول کرد و عبدالله شد؟ خشوع در مقابل حق. هم حالا اگه همه حسناتو نداشته، این یکی رو که داشته. انه لکبیرتون الا علی الخاشعین. حالا دو سه روایت هم در این زمینه عنایت کن. این نکته تحقق اعبدو رو شما در هیچ تفسیری هم نمیبینید. البته در متن قرآن بود: انها لکبیرتون الا علال. کی او عبدو درش تحقق پیدا میکنه؟ خاشع یعنی اونی که کبر در باطنش در برابر حق نیستش. کتاب شریف مشکات الانوار که بسیار کتاب خوبیه، تازه هم چاپ شده، من قدیمی شو دیده بودم، خیلی بد چاپ بود، این از چاپ جدیده، 392 عن ابی عبدالله عن النبی، امام صادق از پیغمبر نقل میکنند. اینم بهتون بگم این گونه روایات روایات ساختگی نیستش، یعنی هیچ وقت دشمن نمی اومد هزاران درهم و دینار برای ساخت این روایات خرج بکنه. این روایات روایاتیه که بزرگان ما میگن بی سندش هم قبوله، بررسی سندم لازم نداره، چون با متن آیات قرآن میخونه و به قول گذشتگانمون یلوه منه رائحت و صدق، اینا دیگه بررسی فراوانی نمیخواد. اما روایات فقهی و روایات باب فضائل چرا بررسی میخواد؟ به خصوص روایات اهل تسنن. یادم نیه الان مؤلفشو، همین پریشب من این روایاتو ازش گرفتم نگاه نکردم، اما از بزرگان از علما قبلنو میدونم از بزرگان از علماست. عن النبی قال ان الخلق الحسن، چقدر زیباست این روایت، همین جوونو همون فخر الاسلام رو سلمان رو اینا رو نشون میده که من اتفاقی اونا رو گفتم، فکر نمی کردم مقدمی برای فهم این روایت باشه. اونا ان الخلق الحسن انم داره قطعیت یذیب الذنوب، گناهان رو آب میکنه، زردشتیگری رو نابود میکنه، مسیحیگری رو نابود میکنه، کفرگرایی رو مثل اسعد ابن زراره نابود میکنه. کما تذیب و شمس الجمد، چگونه خورشید با حرارتش یخ و برف و آب میکنه، این حسنات اخلاقی هم گناهان رو آب میکنه، مثل تواضع حر ابن یزید ریاهی. این تواضع آقا خیلی مهم، تواضع قلبی رو میگم، حالا تواضع بدنی هم خوبه که آدم با شاخ و شونه کشیدن را نره، که خدا میفرمد اینجور که داری را میری نه کلت از کوها میاد بالاتر نه با پات میتونی زمین منو بشکافی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، مطابق خلقت خودت را برو، برای چی قیافه میگیری، برای چی سینه سپر میکنی، برای چی شیش تا رو دنبال خودت را میندازی، آروم را برو، متواضع را برو، تو مملوکی، تو هیچی از خودت نداری. این تواضع آخر فرقان، چقدر این تواضع کاربرد داره. نمیدونم شما داستان علی ابن جعفر فرزند بزرگوار امام صادق و شنیدین یا نه، که سنش از موسی ابن جعفر بیشتر بود ولی بعد پدر تسلیم برادر کوچکش به عنوان امام زمانش و بعد شهادت موسی بن جعفر تسلیم برادرزادش حضرت رضا شد، نیومد بگه من عموم و من تکوتون بیشتر برمیدارم و من پسر بزرگ جدتم و رهبر و پیشوا من باید باشم. نه، یک شیعه مخلص متواضع نسبت به حضرت رضا شد، عمرش طولانی شد، از 90 رفت بالا. یه روز مسجد پیغمبر داشت درس میداد، طلبه ها نشسته بودن، علی ابن جعفر پشت به قبله بود، طلبه ها رو به قبله بودن. یه مرتبه دیدن استاد با اون محاسن سپید، کمر خمیده مثل اسبن، از جا پرید و صف طلبه ها رو شکاف، اومد دم در جلوی یه بچه 7 ساله خم شد، دست بچه رو بوسید و با ادب ایستاد تا بچه رچ دوباره اومد سر درس. پیش گفتن آقا داستان چی بود؟ یعنی خیلی اعجاب انگیز بود که یه استاد 90 ساله پاشه بره برابر یه بچه 7 ساله تعظیم کنه، دستشو ببوسه. فرمود طلاب این بچه امام زمان منه. او حضرت جواد الائمه ابن الرضا است و اطاعت او بر من واجبه. و بعد این جمله رو فرمود که اگر خدا در محاسن سپید من و درون من و سن من لیادت میدید، پیشوایی و امامت رو در من قرار میداد. خب ببینید این تواضع با آدم چیکار میکنه؟ این چه کمربند الهی و نورانیه که آدم رو همه جا حفظ میکنه. تواضع اونی که با سوادتره، راحت آدم با داشتن تواضع میگه این از من با سوادتره، این از من بهتره، این بیانش از من روانتره، این درسش از من فوق العاده تره. تواضع ریشه عجیبیه که درخت دین از این ریشه رویده میشه. ان ابی عبدالله، باز این روایت در کافی هست، در بهار هست، در مشکات الانوار هم هست، خیلی روایت فوق العاده ایه. مشکات از فرزند مرحوم طبرسی صاحب مکارم الاخلاق، پنجمی اون صفت هم صدق راستگویی که در اون جوان کافر بود. ان ابی عبدالله قال، چقدر این روایت عادیه. قال رسول الله اکثر ما تلج بهی امتی الجنه ولوج یولج اللیل فی النهار، یعنی ورود، یعنی داخل شدن. قال رسول الله اکثر ما تلج بهی امتی الجنه، از این تذکری که دادید برای اسم صاحب مشکات و الانوار اون 5 خصلت خیلی ممنون و متشکرم. اکثر و ماتر جبهی امتی، بیشترین چیزی که امت منو وارد بهشت میکن. خیلی روایت عجیبیه، هم نقل کرد. تقوالله و حسن الخلق، ما نماز زیادی که نداریم، نماز واجب واقعی هم 17 رکعت و یه نماز میتی اگه گیرمون بیاد، که بیشتر گیر ما هم نمیاد، اونم واجب کفاییه. گفت توی دهی یکی مرده بود، به روحانی ده گفتن بی نماز میت بخون، گفتش من یادم رفته نماز من، از بس شما دیر به دیر میمیرین یا نماز میت ما نمیخونیم، من یادم رفته، شما از این به بعد زود زود بیمیرین که ما هفتهی 2-3 تا نماز بخونیم یادمون نره. تقوالله، اجتناب از محرمات باطنی و ظاهری، که تو همون آیاتی که پیغمبر برای اسعد خوندن این بخش هست، ولا تقرب الفواحش فاحشه، یعنی عمل زشت، دروغ فاحشه است، غیبت فاحشه است، اصل این لغت به معنی کار زشت، به این خاطر به زنا میگن فحشا، اصلش زناست ولی چون زشته کلمه فحشا و فاحشه و اینا هم درش استعمال شده. یکی تقواست، یکی حسن خلقه. یکی از کتابای مهممون که جز مدارک هم هست، علامه مجلسی هم خیلی روایات این کتاب رو نقل کردن، کتاب روزت الواعظین فتال نیشابوری صفحه 376. من دارم این کتابو، بسیار کتاب عالی، دو جلد در یه جلد چاپ شده، عربی هم هست. روزت الواعظین یعنی باغ اهل منبر، واقعا باغ، واقعا بوستانه، واقعا جنته. 376. این به نظر من خیلی روایت مهمه، با اینکه نصف خطه ولی قوقاست. قال النبی، شیعه هم نقل کرده، حسن الخلق نصف الدین، نصف دیگرش هم فقه و اعمال و نمیدونم امور دیگر. اونو زمانی که حضرت علی خواستین ازدواج کنین برای اون وقت بود، برای الان که نگفت. اما باز مشکات الانوار صفحه 395، همین چاپ جدیدش، اینم روایت سنگینی، سنگین یعنی از نظر ارزش. ما روایاتو باید فقط از زیر چشم عبور ندیم، باید دل بدیم به روایت، کنارش وایسیم، فکر بکنیم، دقت بکنیم که روایت عظمت خودشو به ما نشون بده. و الا اگه روایت رو از زیر چشم بخوایم بگذرونیم، نه هم به درد ما نمیخوره، هم بیانش به درد مردم نمیخوره. یعنی رو الفاظ روایات، رو وزن روایات، رو گوینده روایت و روی مطلبی که لبه تیز روایته باید فکر کنیم. سؤال رسول الله ما افضل و ما اعتیل انسان، اینجا دیگه پای خدا و انسان در کار، که از رسول خدا میپرسن برترین، نه بهترین، برترین، فضل، افضل یعنی بالاترین، برترین چیزی که عطای به انسان شده. کلمه عطا از مقام بالا به پایینه. ببینید وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواد به پیغمبر بده، میگه انا اعتینا کل کوثر، بذل نمیگه، انفاق نمیگه، صدقه نمیگه، عطا رو میاره. خود این لغت عطا درش کرامت و عظمت مندرجه. به پیغمبر میگن اونجا با همزه و ته دو نقطه است، اینجا با ته این دسته دوتا، آره دوتا پرونده است. آره. یه خود بعد نیه، خود فارسی هم ما ها بخونیم. سؤال رسول الله ما افضل و ما اعطی الانسان، مای اول استفهامی است، مای دوم موصوله. ما افضل و ما اعطی الانسان، یک کلمه جواب دادن، فقال حسن الخلق. این حسن خلق اشتباه با لبخند داشتن و چهره شاد داشتن نشه، اینم یه جزء اندکی از کلی حسن خلقه، یعنی فضائل اخلاقی. نه ببینید، اونی که تلاش کرده و به دست آورده خداوند مایه‌هاشو که او باید بگه که حسن خلق چیه، او باید طرحشو بده. من وقتی درم تحقق پیدا کرد ما افضل بهم عنایت شد، اجبار نیستش، تو باب اختیاره. خب طرحشو که پروردگار دادن، کافی جلد دو باب حسن خلق. عن ابی عبدالله قال قال رسول الله ان، اینم خیلی عجیبه که به نظر من این روایت، چه این که من در مرحله اجراش باشم یا نه حالا میدون اجرایی پیدا نکرده باشم، باشه یا نباشه، ولی اونی که دارای حسن خلقه، حالا موردی پیدا میشه خرج میکنه یا نه یه جا رفته جای خرجی پیدا نمیکنه، باشه یا نباشه. قال رسول الله ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر صائم القائم. اصل دارنده اخلاق حسن دائم پروندش درش انگار کل روزا رو روزه گرفته و میگیره و همه شبها رو به عبادت بیداره نوشته میشه. ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر صائم القائم. حرف امروزم تموم شد، خارج از درس یه حسن خلق رو براتون بگم، اون نوشتنی نیستش و شما هم ضبط و خاموش بکنید، خیلی نیازی به اینکه بره تو زن.